8 سال جنگ ایران و عراق به شمار هر روز و ساعت و لحظه اش حاوی روایت است و داستان. داستان‌هایی گاه غیر منتظره و دور از ذهن که شاید در یک جنگ تمام عیار چندان هم عجیب نباشد. اما این داستان هنگامی میتواند باور نکردنی شود که شعار جنگ فتح یک شهر باشد و متولی آن شهر به رزمنده کمک کند. کمکی در مقیاس راکت‌های ضد تانک، موشک‌های ضد هوایی و دیگر سلاح‌های زمینی و هوایی. بین سال‌های 1985 تا 1986 دولت اسرائیل با همکاری و سفارش کاخ سفید صدها موشک تهاجمی و پدافند را در بحبوحه جنگ ایران و عراق به تهران تحویل می‌دهد. درست هنگامی که شعار جمهوری اسلامی آزادسازی قدس است. این موشک‌ها به عنوان مشوقی به ایران تحویل داده شد تا جمهوری اسلامی در آزاد کردن 6 گروگان آمریکایی از دست حزب الله لبنان پادرمیانی کند و سپس درآمد ناشی از آن به یک گروه شورشی ضد دولت نیکاراگوئه تحویل داده شد. عملیاتی سری که نشت آن به مطبوعات یکی از بزرگترین رسوایی‌های سیاسی را در ایالات متحده رقم زد. و البته ایران نیز هیچگاه رسماً بر تحویل گرفتن سلاح از دشمن ایدئولوژیک و سنتی مهر تایید نزد. بر معامله‌ای پوشیده در علامت سوال بین تهران، تل‌آویو و واشنگتن با واسطه‌گری یک ایرانی با نام منوچهر قربانی‌فر. معامله‌ای که بعدها ایران کنترا خوانده شد. روی صندلی ویژه این هفته ی رادیو فردا کسی نشسته است که نقش پیک را در این معامله داشته. کسی که پیام‌های سری را میان سه طرف رد و بدل می‌کرد و کسی که درباره ایران کنترا بسیار می‌داند اما علاقه چندانی به گفتن از آن ندارد. میهمان گفتگوی ویژه امروز مایکل لدین است، مشاور رابرت مکفارلین در شورای امنیت ملی آمریکا در آن روز. مایکل لدین از ایران کنترا می‌گوید از آنچه کمک‌های آمریکا به ایران در جنگ می‌خواند و از کسانی که در حکومت ایران در اوج جنگ پشت میز مذاکره نشستن.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای لدین، آمریکا و اسرائیل چطور راضی شدند که درست همزمان با وقتی که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شعار اصلی جمهوری اسلامی بود و هدف جنگ از طرف ایران آزادسازی بیت المقدس عنوان میشد به ایران اسلحه بدن؟
Primarily that the Iranians had taken American hostages who were being tortured and the Americans became convinced that there was a chance.
ایرانی‌ها آمریکایی‌ها رو گروگان گرفته بودند. این افراد تحت شکنجه قرار داشتند و از طرف دیگه آمریکایی‌ها متقاعد شده بودند که میتونن با رژیم خمینی به تعامل بپردازن. آمریکایی‌ها گمان می‌کردند که این شانس رو دارن تا روابط رو با ایران بهبود ببخشن و در این حال سربازان خودشون رو هم آزاد کنن. اسرائیلی‌ها هم در دست ایران از طریق حزب الله لبنان گروگان داشتن و اونها هم فکر می‌کردن که شاید این راه نتیجه بخش باشه. البته بسیار به این مسئله بدبین بودن، ولی در این حال فکر می‌کردن شاید موفقیت‌آمیز باشه.
این معامله چطور تنظیم شده بود؟ یعنی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بین منافع استراتژیک منطقه‌ای و آزاد کردن نیروهاشون یکی رو انتخاب کرده بودند؟
There was no grand strategy. It was an attempt to save lives, at least at the beginning, and the rationale was
هیچ استراتژی کلانی در بین نبود. هدف این کار فقط حفظ جان گروگان‌ها بود. منطق این اقدام اینطور بود که اگه قرار روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا بکنه، دو اتفاق باید بیفته. یکی اینکه ایران گروگان‌های آمریکایی رو آزاد کنه و دوم اینکه آمریکا کمک کنه که ایران با ورود به جامعه جهانی امکان برخورداری از تجهیزات نظامی رو داشته باشه.
مسائل دیگه ای هم آقای لدین به غیر از تسلیحات در ایران کنترا مورد بحث بود؟
There was sharing of intelligence, for example, during the war. Everybody, there's a myth out there that says that the Reagan administration
بله، مثلا اطلاعات محرمانه. ببینید، یک افسانه ای وجود داره مبنی بر اینکه دستگاه رهبری ریگان به شکل ناگهانی شروع به کمک به صدام حسین کرد. باید بگم که واقعیت کاملا خلاف این مسئله است. دستگاه رهبری ریگان از طریق سرهنگ نورث اطلاعات محرمانه زیادی را درباره موقعیت نیروهای عراقی در اختیار ایران گذاشت.
یعنی منظور شما آقای لدین اینه که آمریکا برخلاف باور عمومی به ایران در طول جنگ کمک کرده؟
دولت آمریکا از همه حمایت کرد. بستگی داره. در محدوده زمانی صحبت میکنیم. آمریکا در ابتدا ایران رو حمایت کرد. اما بعد استراتژی خودش رو به حمایت از عراق تغییر داد. در مرحله بعدی باز به ایرانی ها کمک کرد. و این روند به همین شکل ادامه داشت. هیچ سیاست واحدی در این باره وجود نداشت.
برگردیم به ایران کنترا. ایده اصلی این قضیه کجا شکل گرفت و در کجا تایید شد؟ مثلا در کاخ سفید یا در پنتاگون؟
باید بگیم که اصل این ابتکار از طرف ایران مطرح شد و از طرف فردی به اسم منوچهر قربانی‌فر که ابتدا از طریق یک واسطه سعودی با نام عدنان خاشقجی به اسرائیل معرفی شد و بعد اسرائیل رو در جریان این مسئله قرار داد و به این شکل بود که کل قضیه شروع شد.
سفیر سابق اسرائیل در آمریکا آقای لدین به رسانه‌ها گفته که هدف ایران کنترا ایجاد ارتباط با بعضی از افراد نظامی در ایران بوده. به نظر شما این هدف محقق شد در اون زمان؟
به نظر من این حرف کاملا بی‌معنیه. چنین هدفی به عقیده من وجود نداشته.
از طرف دیگه مطرح شده که در جریان ایران کنترا قرار بود با افراد و جناح‌های معتدل‌تری در ایران ارتباط برقرار بشه. این افراد چه کسانی بودن آقای لدین؟
I did not believe in the existence of Iranian moderates. What I did believe in was the existence of people who wanted better relationship with the United States.
من هیچ وقت به وجود افرادی معتدل در حکومت ایران اعتقاد نداشتم. اون چه که من بهش اعتقاد داشتم وجود افرادی که خواستار رابطه بهتر با ایالات متحده بودن. به هر حال من به هیچ وجه اسم این افراد رو میانه رو نمیگذارم. حالا این افراد چه کسانی بودن؟ کسانی که ما با اونا وارد گفتگو شدیم. افرادی از دفتر نخست وزیری بودن. از دفتر میرحسین موسوی و اطرافیانش.
پس یعنی بر اساس چیزی که شما میگید، اون افرادی که ازشون به عنوان افراد میانه رو در اون سالها نام برده شده، شخصیت‌های نزدیک به میرحسین موسوی بودن.
I would describe them and I did describe them at the time.
توصیفی که من از این افراد دارم کسانی هستند که میانه رو به حساب نمی آمدند، کسانی که حامیان همه جانبه جمهوری اسلامی بودند. این افراد در واژگان من میانه رو خونده نمی شن. اما به هر حال به نظر من این افراد خواهان رابطه بهتری با ایالات متحده و غرب بودند. و به همین دلیل هم من فکر میکردم که اگه قراره با کسی در ایران گفتگو بشه، اینها کسانی هستن که باید طرف صحبت باشن. اما به هر حال به نظر من، همونطور که در کتابم هم نوشتم، کل این ایده دیوانگی محض بود. به نظر من اینکه اجازه بدیم سیاست‌های ما توسط گروگان‌ها و گروگانگیری رقم بخوره، گذشته از اینکه هر چقدر هم برای گروگان‌ها ارزش قائل باشیم، تصمیم غلطیه. قربانی‌فر یک بار جمله‌ای گفت که به نظر من بسیار جالب بود. گفت اگه اینطور ادامه بدیم دست آخر گروگان گروگان‌ها خواهیم شد، که دقیقاً هم اتفاقی که افتاد.
ولی به هر حال با اینکه شما مخالف کل معامله بودید در جلسات شرکت می‌کردید. ممکنه که درباره نقش خودتون در ایران کنترا صحبت کنید؟
من نقش پیک رو داشتم و پیام ها رو منتقل می کردم. در جلسات شرکت می کردم و پیغام ها رو از کاخ سفید به بقیه منتقل می کردم و برعکس. باور کنید مشاور پاره وقت در شورای امنیت ملی سیاستگزار به حساب نمیاد. هر چند یک بار از من می پرسیدن چه فکر می کنم. من هم عقیدم رو بهشون می گفتم. ولی خب کسی اهمیتی نمی داد. It was just to talk
about something else for once. حالا آقای لدین، از اونجایی که شما مخالف کل قضیه بودید، هیچ وقت نشد که مثلا تلاش کنید سیاستگزاران رو از جمله رئیس مستقیمتون رابرت مکفارلین مشاور امنیت ملی رو از این معامله منصرف کنید؟
Yeah, sure I did. But he didn't. And there was something that I thought was very interesting.
البته که کردم، ولی توجهی نمی کرد. نکته جالب اینه که در همون زمان بعضی از ایرانی هایی که باهاشون صحبت می کردیم می خواستن رفتار رژیم ایران تغییر کنه. من این نکته رو به مکفارلن اطلاع دادم که روش مطالعه بشه، اما هیچ وقت نشد. به هر حال هنوز سوال های بی پاسخی وجود داره.
گفته شده که شما از شیمون پرز نخست وزیر وقت اسرائیل خواستید که به ایران تسلیحات بده. میخواستم بدونم که عکس العمل اولیه شیمون پرز به این درخواست چی بود؟
That what I asked Perez at the very beginning was whether there were people.
من هیچ وقت چنین چیزی از پرز نخواستم. اون چه که من از اول از پرز خواستم این بود که کسانی رو معرفی کنه که به مسائل داخلی ایران اشراف داشته باشن، و اگر چنین کسانی رو میشناسه آیا حاضر هستن در این مورد با ما وارد بحث بشن. این هم فقط برای یک پروژه تحقیقاتی بود. مسئله فروش اسلحه و تبادل گروگان ها بعدها مطرح شد.
این نکته‌ای که بهش اشاره کردم از مؤسسه همکاری اسرائیل و آمریکا نقل قول می‌کنم.
کاملا اشتباهه.
و به عنوان سوال آخر، به نظر شما تأثیر نهایی ایران کنترا در آینده جنگ و سیاست‌های آتی منطقه چی بوده؟
به نظر من تأثیر زیادی نداشت. میدونم که روزنامه‌نگارهای زیادی در این مدت مسائل فانتزی مختلفی در این باره نوشتند. تأثیرش در ایران یک جنجال نسبی بود، اما تأثیر درازمدتی نداشت. تأثیر اصلیش در آمریکا بود، با رسوایی بزرگی که به بسیاری از آدم‌ها ضربه زد، افرادی که سزاوار این رسوایی نبودند. این یکی از اولین اتفاقاتی بود که نشون داد در آمریکا با اصل سیاست برخورد قضایی صورت نمیگیره. اگر به نتایج قضایی مسئله نگاه کنیم، میبینیم که تقریبا هیچ کس تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت و کسی هم متهم به جرم بزرگی نشد. سرهنگ نورث در مورد استفاده نادرست از تجهیزات امنیتی در منزل شخصیش مجرم شناخته شد. این اصلا چیزی نبود که مردم انتظارش رو داشتن. مردم انتظار داشتن که طراحان سیاسی قضیه به خاطر قانون شکنی و مسائلی مثل فرستادن پول برای کنتراها تحت تعقیب قرار بگیرن. اما این اتفاق نیفتاد. فقط یکی از کسانی که در ارسال اسلحه به ایران دست داشت به خاطر عدم پرداخت مالیات بر درآمد محکوم شد. افرادی مثل من هیچ وقت تحت تعقیب قانونی قرار نگرفتند.